با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل 7. امروز مطالعه و بررسی فصل 7 از انجیل متی را ادامه می‌دهیم. دیدگاهی در مورد موعظه بالای کوه. اکنون که ما بررسی موعظه بالای کوه را تکمیل کردیم، احساس می‌کنم که لازم است برگردیم و دیدگاهی درباره آن به دست آوریم. زیرا بسیاری از توضیحات من ممکن است برای بعضی از افراد تازه و عجیب به نظر برسد. افراد بسیاری احساس می‌کنند موعظه بالای کوه که به کلیسا داده شده است، بیان کننده شیوه و روشی است که ایمانداران بایستی در جامعه کنونی بر اساس آن زندگی کنند. اما اگر به عقب برگردیم و به کلام خدا به عنوان مجموعه کامل نگاه کنیم، در خواهیم یافت که خدا سه نظام یا سیستم عالی داده است که توسط آنها بر بشریت حکمرانی می کند. اولین آن نظام یک سیستم موسایی، شریعت است. همانطور که می دانید، در اوایل کتاب پیدایش در فصل 7 در مورد نابودی تمام نژاد بشری به استثنای یک مرد و خانوادهش خبر و گزارش داده شده که علت آن خشونت یا سختی آنها بود، همانطور که در پیدایش فصل 6 آیه 5 در این باره می‌خوانیم. هنگامی که خداوند دید مردم غرق در گناهند و دائما به سوی زشتی‌ها و پلیدی‌ها می‌روند، خانواده بشری از خداوند دور و جدا شده بود و او بایستی بر آنان قضاوت می‌کرد. از روی زمین او توانست فقط یک مرد و خانواده‌اش را نجات دهد و خدا از آنان حرکتی را شروع کرد، حرکتی به سوی اینکه در آینده از این جمعیت جدید مردی را بیرون آورد که پدر قومی شود که شاهد او باشد. در واقع قصد او بود که به آنان سرزمینی را بدهد و می‌خواست از آنان ملت عظیمی و بیشماری را بسازد و می‌خواست آنان برکتی برای جهان باشند. خدا توسط آنان این قصد را داشت که دنیا را به دست آورد. او به آنان توسط موسی نظام و سیستم موسایی را داد که نظامی فداکارانه و وابسته به قربانی بود. کتاب خروج جزئیات آن را به ما میگوید و به ما نشان میدهد که قلب و مرکز اصلی آن قربانی سوختنی بر مذبح، یعنی جایی که قربانیان تقدیم میشد بود. مذبح یا قربانگاه سخن از صلیب عیسی مسیح میگوید و نمونه آن است و خدا هرگز گناهی را جدا از قربانی که تقدیم شده بود نبخشید. زیرا متوجه هستید که شریعت انسان را نجات نداد، فقط به بشر نشان داد که یک گناهکار است. شریعت نظام و سیستمی از محکومیت شد و نه یک سیستم و نظام نجات. بنابراین در طول عهد عتیق قربانی سوختنی به آمدن نجات دهنده، یعنی خداوند عیسی مسیح، اشاره می کرد. عیسی آمد و خودش را به عنوان پادشاهی که پیشگویی ها و نبوت عهد عتیق را به انجام رساند تقدیم کرد، اما قوم او را رد و طرد کردند. انجیل متی او را به عنوان یک پادشاه نمایان کرده و نشان می‌دهد. اعتقاد و باور شخص من این است که هر مطلب در انجیل متی بایستی در نور این واقعیت که عیسی مسیح پادشاه است درک و فهمیده شود. در انجیل متی همینطور که عنوان کردیم، او به عنوان یک پادشاه به دنیا آمد، زندگی کرد، مرد، از مردگان به عنوان یک پادشاه برخاست و دوباره به این زمین به عنوان یک پادشاه باز خواهد گشت. یکی از کارهایی که او در زمانی که روی زمین بود انجام داد، مژده دادن و اعلام کردن شریعتی بود که با شریعت موسایی تفاوت داشت. به آن به اصطلاح موعظه بالای کوه میگویند که در متی فصل‌های 5 تا فصل 7 ثبت شده است. بخشی از آن در دیگر اناجیل یافت می شود، اما در انجیل متی به بیشترین مقدار و وسعت ثبت شده است. همانطور که عنوان کردم، من یقین دارم که آنچه داریم یک ویرایش مختصر از تمام آن موعظه است و تصدیق بر آن این است که او دو تا از فرامین موسی را گرفت و آنها را به درجه بالاتری از آنچه تا کنون در عهد عتیق بوده است تفسیر می کند. برای مثال او می گوید که اگر نسبت به برادر خود خشمگین و عصبانی شوید، مجرم به قتل هستید. در عهد عتیق چنین مطالبی یافت نمی شود. همچنین می گوید که اگر با نگاه شهوت‌آلود به زنی نگاه کنید، در قلب خود با او زنا کرده اید و مجرم به عمل زناکاری هستید. باور کنید شنونده عزیز، این شامل نیمی از نژاد بشری در زمان امروزی ما می شود. تعداد مردان کمی وجود دارند که مجرم به شکستن آن فرمان نباشند. چند وقت پیش یک خانم زیبا، یک مسیحی عالی و یک معلم کتاب مقدس به من درباره ملاقاتی با یک مرد مشخص که یک واعظ کلام خدا است گفت. آن خانم می گفت وقتی او به من نگاه می کرد می توانستم بگویم که او چه می کند. او مرا می فهمید و من فکر می کنم او سعی می کرد به من تجاوز کند. آن مرد حتی لحظه ای چشم برهم نمی زد و فقط در آنجا نشسته بود و نگاه می کرد که آن زن به اون نزدیک می شود. بر طبق موعظه بالای کوه آن مرد مجرم به عمل زناکاری بود. موعظه بالای کوه شریعت را به بالاترین سطح می آورد. شخصی می پرسید آیا آن همان معیاری نیست که امروزه بایستی توسط آن زندگی کنیم؟ نه، این معیار برای ملکوت و پادشاهی است که به روی زمین می آید. در آن زمان ما شاید ویرایش و نسخه مختصر نشده و کامل موعظه بالای کوه را خواهیم داشت. آن شریعت ملکوتی خواهد بود که مسیح در آینده برقرار خواهد ساخت. در موعظه بالای کوه اصول عالی و بزرگی برای ما وجود دارند، اما به ما یک نظام و سیستم متفاوتی داده شده است. من و شما در عصر و دورانی که زندگی می کنیم آن را عصر و دوره فیض می خوانیم، عصر و دوره روح القدس. زمانی است که خدا با لطف و فیض خود نجات می دهد و نه با حفظ و نگه داشتن شریعت و نه با پیروی از شریعت و احکام. ما توسط هر کاری که انجام می دهیم نجات نمی یابیم. قطعا شما شنونده ی عزیز مسیحی نیستید تا زمانی که ایمان نیاورید به مطلبی که در اول قرنتیان فصل 15 آیه 3 الی 4 نوشته شده. در آنجا می خوانیم من مهمترین حقایق انجیل را همانطور که دیگران به من رساندند به شما اعلام کردم، یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته های کتاب آسمانی جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد همانطور که انبیا پیشگویی کرده بودند. این خبر خوش و مژده نجات بخش است که شما را نجات می دهد. پس از اینکه نجات یافتید، خدا شیوه و روشی برای زندگی شما دارد و آن را شریعت موسی و ده فرمان نیست. من می دانم که بسیاری از فرقه های بزرگ مسیحی چه تعلیم می دهند. من هم در یکی از آنها رشد کرده، تربیت و بزرگ شدم. برای من کوتاه‌ترین اصول وقتی که موضوع داشتن یک زندگی مقدس و چگونگی زندگی برای خدا بود، انجام دادن ده فرمان مطرح می شد. فرض کنید که شما تمام ده فرمان را حفظ کرده و نگه دارید، آنچه در واقع عمل نمی کنید. این کار شما را نجات نخواهد داد، زیرا آنچه شما را نجات می دهد ایمان به خداوند عیسی مسیح است. بنابراین شریعت نمی تواند شما را نجات دهد. شریعت نه راه و روش زندگی و نه راه و روش زندگی مسیحی است. فوراً شخص می پرسد آیا این یعنی این که می توانید آن را بشکنید؟ البته شما آزاد نیستید آن را زیر پا بگذارید و بشکنید. این بیشتر به این معنی است که ما شیوه و روشی در زندگی را داریم که بسیار بالاتر از ده فرمان است. ممکن است شما به من بگویید اما شما گفتید که موعظه بالای کوه بالاترین درجه ای است که بایستی شریعت زندگی شما باشد. نه، اینطور نیست. آیا لحظه تأمل و فکر کرده اید که شما نمی توانید موعظه بالای کوه را حفظ کرده و انجام دهید؟ آیا برای شنیدن چند مطلب تکان دهنده آماده هستید؟ موعظه بالای کوه بیشتر از هر چیز دیگر ریاکاران بیشتری را در کلیسا ایجاد کرده است. من داستان آن مردی را گفتم که عضو کلیسا و یکی از فعالین کلیسا بود، ولی با کلماتی رکیک فحش و ناسزا می گفت و خود را نیز یک مسیحی می دانست. وقتی که نور موعظه بالای کوه را روشن کردم، دریافتم که تمام کاری که او می کرد این بود که برای آن تبلیغ کند. او آن را فقط تأیید می کرد، اما آن را نگه نمی داشت و به آن عمل نمی کرد. او نمی توانست بر طبق آن زندگی کند. هیچ کس نمی تواند با آن زندگی کند. متوجه هستید؟ فقط یک روکش و روبنا از مذهب مهیا می کند که افراد بسیاری خود را مذهبی تصور می کنند، در حالی که قلبشان تغییر نکرده است. قلب انسان باید تغییر و تحول کند. به عنوان یک نتیجه، آزادی خواهی سازشکارانه فقط در سیاست یافت نمی شود، بلکه در الهیات و دینداری هم نقش بزرگی بازی کرده است. آنان درباره پدر بودن خدا و برادر بودن انسان‌ها سخن می‌گویند. خب، خداوند عیسی برخلاف آن فرضیه سخن می‌گفت وقتی در یوحنا فصل 8 آیه 44 به رهبران مذهبی زمان خودش گفت: ای شما که پدرتان شیطان است. آشکارا در آن زمان افرادی بودند که نمی‌توانستند خدا را پدر خود بنامند. پدر بودن خدا به طور عمومی برای همه در آن زمان کاربرد نداشت و امروز نیز کاربرد ندارد. بعد از جنگ جهانی دوم، کشور امریکا تلاش می‌کند و ادعا می‌کند که در یک روح محبت برادرانه با دیگر کشورها می‌خواهد رابطه داشته باشد. ولی این کشور از سوی بسیاری از کشورها مورد نفرت قرار گرفته شده و بسیاری نیز به آن حسادت می‌کنند. میلیون‌ها دلار خرج می‌شود تا صلح در جهان برقرار شود. ولی امروز صلح و آرامش در دنیا وجود ندارد. چرا؟ زیرا شنونده عزیز، شما نمی توانید این جهان را توسط موعظه بالای کوه اداره کنید. سیاستمدارانی وجود دارند که سعی کردند این اصول را به کار بگیرند. آیا این اصول خوب نیستند؟ البته که آنها خوب هستند. اما در اینجا چیزی اشتباه است. چه چیز اشتباه است؟ این قلب انسان است که اشتباه است. مشکل اصلی خود انسان است. شخصی زمانی گفت: من مشکلی ندارم، خود من مشکل هستم. مشکل و مسئله دنیای ما این است. ده فرمان هیچ ایرادی ندارند. آنان از سوی خدا آمدند. آنها نشاندهنده فکر و خواست او هستند. موعظه بالای کوه همچنین اندیشه و خواست خدا را آشکار می کند. مطمئنن هیچ کدام از آنان ایرادی ندارند و اشتباه نیستند، اما یک مشکل اساسی و ریشه‌ای در بشریت وجود دارد. به کلام عیسی مسیح در انجیل متی گوش دهید. او به شما میگوید که مشکل کجاست. در متی فصل 15 آیه 18 الی 20 میگوید: اما سخنان بد از دل بد بیرون میآید و گوینده را نجس میسازد. زیرا از دل بد این قبیل چیزها بیرون میآید: فکر پلید، آدم کشی، زنا و روابط نامشروع، دزدی، دروغ و بدنام کردن دیگران. شما می توانید مذهبی داشته باشید که از شما بخواهد دستها و بدنتان را به شیوه خاص بشویید و می توانید دارای آداب و رسوم خاصی باشید، اما قلب مشکل اصلی است. انسان دارای یک مشکل قلبی بسیار سخت است و تمرین و نرمش و دویدن به او کمک نخواهد کرد. او به عیسی نیاز دارد، نه به دویدن. تنها عیسی مسیح خداوند می تواند قلب را توسط یک معجزه که تولد تازه نامیده می شود تغییر دهد. او حتی به یک روحانی مذهبی یهود، یک فریسی قابل احترام به نام نقیدیموس می گوید که او باید از نو متولد شود. اگرچه عبارت تولد تازه یا تولد دوباره در زمان ما مورد سوء استفاده و سوء تفاهم قرار گرفته است، اما حقیقتی فوق‌العاده و معجزه آسا می باشد. دوست من، شنونده عزیز، به شما می گویم که شما و من بایستی دوباره متولد شویم، زیرا ما آن طبیعت کهنه را گرفته ایم. وقتی عیسی مسیح درباره آنچه از درون قلب می آید سخن گفت، او درباره قلب بدترین شخصی که شما میشناسید صحبت نکرد. اگرچه آن فرد هم مورد نظر است، بلکه او درباره قلب من و قلب خود شما سخن می گفت. پولس رسول این واقعیت را بیشتر توضیح می دهد در غلاطیان فصل 5 آیه 19-21. هنگامی که از امیال و خواسته های نادرست خود پیروی می کنید، این گناهان وارد زندگی شما می شوند. زنا و انحراف جنسی و بی‌عفتی، بت‌پرستی و جادوگری و احضار ارواح، دشمنی و دوبهمزنی، کینه‌توزی و خشم، خودخواهی و نفع‌طلبی، شکایت و انتقاد و بهانه‌جویی، در اشتباه دانستن دیگران و برحق شمردن خود و اعضای گروه خود، حسادت و آدمکشی، مستی و عیاشی و چیزهایی از این قبیل. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، باز تکرار می کنم، هر که این چنین زندگی کند، هرگز در ملکوت خدا جای نخواهد داشت. اکنون ما در دوران اخلاقیات وابسته به موقعیت زندگی می کنیم. در دوره رفتارهای غیر اخلاقی فاحش می باشیم. مردم زمان ما اخلاقیات به اصطلاح مسیحی را به کنار گذاشته و آنچه را می خواهند انجام می دهند. استاد دانشکده‌ای در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد. از او پرسیده شد، از نظر شما درستی در زمان ما چیست؟ جواب او این بود، همه چیز درست است اگر احساس خوبی را در آن چیز داشته باشید. بر طبق این گفته، اگر شما احساس خوبی داشته باشید که پدر و مادرتان را به قد برسانید، این کار کاملا درست است. خدا ده فرمان را داد تا طبیعت کهنه بشری را کنترل کند، اما آنان بر طبیعت کهنه مسلط نشدند، زیرا آن قومی که خدا به آنان این فرامین را داد از خدا جدا شدند. آنان از خدا بسیار دور گشتند. گذشته از این، انسان قادر نبود با آن معیار زندگی کند. پولس رسول مرتبا در رسالات خود این گفته و نکته را تکرار می کند. اکنون انسان چگونه باید زندگی کند؟ او نباید بر پایه و اساس تلاش خود زندگی کند، زیرا او نمی تواند این کار را انجام دهد. کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیه 22-23 می گوید، اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد. محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. هیچ یک از این صفات پسندیده تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارد. هیچ شریعتی نیست که بتواند این چیزها را تولید کند. در من و شما به طور طبیعی محبت کردن نیست. من در اینجا به محبت و عشق جنسی اشاره نمی کنم، بلکه به یک توجه و محبت واقعی به دیگران و یک عشق و محبت واقعی به خدا. آن محبت به طور طبیعی نمی آید. بعضی بر این نظر هستند، به اصطلاح هرچه پیش آید خوش آید. خب، هرگاه انسان بر این اساس فکر کند که هرچه پیش آید خوش آید، در تمدن کنونی ما که یک تمدن بیقانون و سخت تا آنجا که ممکن است می باشد، بسیاری از افراد جدی در مقامات بالا که اندیشمند هستند، در این فکر می باشند که آیا تمدن و جامعه امروزی می تواند به حیات خود ادامه دهد؟ ما نمی توانیم، دوست من و شنونده عزیز، به دور از احیای کنترل و تسلط بر طبیعت کهنه بشری به زندگی ادامه دهیم. چگونه شما می توانید این ثمره و میوه عالی محبت، مهربانی، فروتنی و غیره را تولید کنید؟ خب شما نمی توانید آنها را با تلاش خود تولید کنید. به موعظه بالای کوه برگردید، آنجا که در متی فصل 5 آیه 5 می گوید، خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت. چه کسانی زمین را به ارث می برند؟ آیا کارگران یا فروتنان؟ آیا ارتش کارگران با فروتنی می آیند تا زمین را به ارث ببرند؟ در تاریخ بشری آنانی که در نام طبقه کارگری و برای احیای حقوق کارگران مبارزه کرده اند، آیا با تواضع و فروتنی تلاش و مبارزه می کنند؟ به بسیاری از کشورهای دنیا نگاه کنید. آیا فروتنان وارث و صاحب زمین هستند؟ فروتنان مالک زمین و وارث آن نخواهند شد تا زمانی که پادشاه ملکوت خدا بیاید. آن پادشاهی که وقتی روی این زمین قدم بر می داشت فروتن‌ترین و متواضع‌ترین شخص بود. او با عظمت، شکوه و جلال خواهد آمد و تمام ناعدالتی را از میان خواهد برد و پادشاهی خود را برقرار خواهد نمود. وقتی او این کار را انجام دهد، موعظه بالای کوه شریعت آن ملکوت و پادشاهی خواهد بود. اما امروز ما چگونه باید زندگی کنیم؟ با قدرت روح. او همان است که این نیوه‌های عالی را در زندگی ما تولید می کند. محبت، شادی، آرامش. درباره آرامش در قلب خودتان چه؟ آیا با خدا در صلح و آرامش هستید؟ فقط روح خدا می تواند آن را به شما بدهد. و شادی، دوست من، آیا می دانید داشتن آن شادی واقعی خداوند یعنی چه؟ درباره فروتنی و تواضع چه؟ من و شما نمی توانیم فروتن باشیم. ما قلبی مغرور داریم. من چنین هستم. من خوشحال می شوم وقتی مردم از من تعریف می کنند. به من نگویید که شما چنین نیستید و خوشتان نمی آید. زیرا شما نیز مطمئنن چنین هستید. ما مغرور هستیم. این طبیعت کهنه ما است که خود را نمایان می کند. اما ثمر روح فروتنی و تواضع است. در تمام طول خدمتم من از خدا خواستم که از من یک شخص فروتن و متواضع بسازد. ای خداوند مرا فروتن ساز، تواضع را به من عطا کن، مرا آن مسیحی بساز که بایستی باشد. دوست من، این روش و راه جدید زندگی است. این نظام و سیستم موسایی نیست. این شیوه موعظه بالای کوه نیست. این نظام و سیستم جدید است. خدا به ما با تمام برکات روحانی آسمانی برکت داده است. این آن برکت روحانی است که به ما عطا کرده است. روح القدس در تمام آن افرادی است که توسط ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح نجات یافتند. و اکنون ما بایستی در این دنیا با فروتنی و تواضع، با قلب و اندیشه فروتن توسط قدرت روح خدا قدم برداریم. و امروز بایستی با روح القدس پر باشیم که ما را قادر و توانا می سازد برای خدا زندگی کنیم. او میوه را در زندگی ما تولید می کند. او ما را قادر می سازد که خدا را خدمت کنیم. این آن صلح عالی و والایی است که ما به آن جایگاه خوانده شده ایم. امید من این است که اکنون شما موعظه بالای کوه را در منظره و چشمنداز حقیقیش ببینید. اکنون آماده هستیم که از کوه پایین بیاییم، جایی که او اصول اخلاقی را به ما مژده داده و اعلام کرده و خواهید دید که او همچنین این توان و نیرو را دارد که این قانون و احکام را اجرا کرده و به پیش ببرد وقتی بر روی این زمین بیاید تا حکومت کند.